أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمين السعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم على محمد
جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. صفحه 418 رو بیاریم، اول سوره احزاب. ببینید، در جریان سیاست خارجی در قرآن یه بحثی بسیار بحث مهمیه، و اون که تأثیر داشتن جریان منافقین در بحث سیاست خارجیه. خیلی وقتا ما بهش اهمیت نمیدیم، یعنی نمیدونیم که جریاناتی کلن فضای سیاست خارجی رو رقم میزنه، اونها هست که تعیین کننده بحث سیاست خارجیه. از این جهتش من حالا چون بحثم یه مقداری داغ راجع به این، من آیه یک سوره احزاب و آیه 36 البته میخونم و بعدش یه خاطره هم برای اون تعریف خاطره میگم که بمونه. خاطره به قدری داستان بیخ پیدا میکنه در بحث اتفاقا بحث منافقین، سوره مبارک احزاب همونجا یک اولش یه تهدیدی میکنه در حد قرآن، یه تهدید جدیه. معلومه که به قدری روی بیت پیغمبر دارن کار میکنن که تصمیماتی که از اونجا اخراج میشود یه تصمیماتی باشه که اون چیز میخواهد این تصمیمات اخراج بشود. به عبارت بله، جریان منافقین. حالا جریان منافقین شما یه تصور میکنن که یک جریان سیبیل در رفته، مثلا یه تشکل خاصیه، مثلا اینجوری. نه، اینجوری نیست. روی آیات قرآن هم اینجوری معرفی نکرده. به نظر من میاد که، یعنی تقریبا یقین دارم که تاریخ اسلام وقتی که اینو هی حواله دادن به مثلا عبدالله ابن ابی و اینا، مثلا همونی که دلار رو حواله دادن یه موقع به جمشید بسم الله، یادتون هست کلا فضای دلار و تمام چیز ارزی شد این. بعد از کل سیستم بانک مرکزی و همه اینا خیلی دنبال جمشید بسم الله بودن. خیلی وقتا تو فضای ارائه مطالب قرآنی گاهی اوقات شأن نزول ها و تاریخ یه جوری میاد وارد میشه. خب اگه واقعا یه عبدالله ابن ابی انقدر مشکل، خب اینو از این سر به نیستش کنید، یکی مسئولیتش قبول بکنه، اینو چیز بکنه. یا هر چیزی میبینید که این تاریخ اسلام تو هر جنگی از بدر گرفته تا احد گرفته، احزاب گرفته تا ما، همینجوری این عبدالله ابن ابی هست. خب و همه تقصیرام گردن این میفته تو این فضا. از دیگه نخه، خیلی کسایی که به تعبیر قرآن، این تعبیرم نگاه بکنید، این تعبیر یعنی انگشت مبارکتون رو هم دنگر دارید، همین جوری که میریم به چیز آیه 101 سوره توبه رو نگاه، انگشتتون هم نگه دارید. 101 سوره توبه رو که نگاه کنید که اینشه صفحه بعد 203، در اونجا نشون میده که یه سری هستن خارج از نظام حاکمیتن. آیه 101: و من من حول، بسم الله الرحمن الرحیم، و من من حولکم من الاعراب منافقون. یه دستن حول شما از اعراب، کسایی هستن که اینا بادیه نشینن، بادیه نشینی در مقابل مدینه نشینیه. خب نه اینکه رفتن تو روستاها مثلا، الان نه، یه پدیده ایه. یه موقع انشالله سر بحث منافقین به تو معرفی میکنیم پدیده رو. خارج از بدنه حاکمیته، خب اینا در حاشیه قرار میگیره که اینا اینجوری هن. و من اهل المدینه مردو علی النفاق. اون موقع همین اندیشه وقتی میاد تو بدنه حاکمیت، خیلی تخصصی عمل میکنه، یعنی تخصص نفاق داره، فوق تخصص نفاق داره، یعنی میتونه همون ادبیات رو به ادبیات مدینه تبدیل بکنه، یعنی به ادبیات نظام تبدیل بکنه، با حفظ مقام معظم رهبری با یه عالم غلظت میتونه اونو بلده که چجوری ادبیاتش رو درست کنه. لا تعلمهم، میگه شما نمیشناسید اینا رو، یعنی خیلی کار پیچیده است. نحن نعلمهم، یعنی دیگه ما میشناسیم دیگه، یعنی فضا خیلی فضای تخصصیه. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب قليل، که حالا ان شاء الله یه موقعی باید تو این روند به این نکته رسید. و اما بله ببینید قاعده بر این است، حالا من یه نکته ای رو با یه خاطره بهتون میگم. آیه یک سوره احزاب، آیه یک سوره احزاب، پروژه، یکی از پروژه های سوره احزاب نفوذ در بیت رهبریه، که پروژه مهم سوره احزابه. بذارید من این خاطره رو تعریف بکنم بعد اینو میگم. شهید مصباح الهدی باقری به این بحث تفسیری ما خیلی علاقه داشت، داماد آقا توی اسکای روم هم میومد درس مجازی رو دقیقا با اسم مصباح الهدی باقری کنی، دقیقا با اسم کامل میومد. یه موقعی من به چیه چند بار که اسمش دیدم بهش گفتم که این خودتی مصباح الهدی، گفت آره من خیلی علاقه دارم میوم. یه بار داشتم سوره احزاب میگفتم و رسیدم به همین پروژه نفوذ در بیت رهبری، نگاه کردم دیدم هستش تو کلاس، شروع کردم خیلی پروپیمون و غلیظ و یه با روغنداغ و اینا شروع کردم به اینو گفتم. همون شد، فاصله ای نگذشت، هم دیگر دیدیم. داشت گفتم دیدی اون بحثی که راجع به نفوذ در بیت رهبری گفتم اینا، او خیلی بحث درستی. گو حالا بذار من یه چیزی بگم. گو آقا یه موقع به من گفتن، یعنی به ایشون گفتم، من که میگم نفوذ در مسئولین نیست، در درجه اول، در درجه اول نفوذ روی خود بنده است. بعد آقا توضیح دادن که انقدر پرونده میبرن میارن که منو نسبت به یه کسایی حساس کنن، حساسیت منو نسبت به یه کسایی کم کنن، و انقدر کار میکنن روی این قضیه که این کار رو انجام بدن. لذا بعد یه چیزی دیگه بود من نمیخوام بگم، این واقعا به میترسم یه چیزی ایجاد بشه، یه فضای ایجاد بشه. حال میگم ولی یه حال شما هم خودم بود. ایشون گفتن که از قضا برخی وقتا جوابم میده، بله از قضا بعضی وقتا جواب هم میده. یه طبیعت کاره. چرا؟ شما بعضی که فکر میکنن نه مسئولین فلان، نه مسئولین اینا اشکال نداره، تجربه زیسته شون پایینه، خب نمیدونن اینا دور و بریا گاهی به قدری مین ریزی میکنن، خب که این حلقه های بسته رو شکستن و رفتن سیار کار شاقی میشه. اگر بگیم که غیر ممکن اینه، یعنی گاهی اوقات انقدر شاق میشه که ول میکنه دیگه. خدا رحمت کنه مصباح الهدی کسی بود که امثال ما خب پشت هزاران لایه گیر میکنیم، چون به دلایلی ماها رو نمیپسندن کلا. خب پشت لایه های متعدد مصباح الهدی کسی بود که ماها رو از این لایه ها رد میکرد، نامه های ما رو میرسوند. خب خودش یه پدیده ایه، پدیده مهمیه که حالا بهتون میگم این پدیده چه مدلی میتونه اداره بشه با شرایط موجود. یه حقیقتیه، باز یه خاطره بگم، اینا به قدری حرفه‌این تو این کار شما باورتون نمیشه. یه موقع آقای قالیباف، اینا رو میگم که دیگه بمانند، دیگه همه چی لو داریم. آقای قالیباف به خود من گفت، گفتش که آقای قاسمیان من توی جلسه ای به این دوربریام گفتم شما آقای قاسمیان رو حذف کردید. فکر نکنید من نمیفهمم. نقطه نخه کی گفته؟ نه چی فلا کی بود فلا اینا. بعدش نتیجهش این شد که بیشتر حذف کردن. یعنی چی؟ این تفکر نباید برسه، این تفکر نباید برسه. یه بار ما این لایه ها رو رد کردیم، یه جلسه گذاشتیم با آقای قالیباف، با این بچه های حزب اللهی فهیم چیزی، دلاور فهیم فهمیده، با آقای قالیباف. آقای قالیباف که این صحنه رو تماشا کرد و استدلال ها آدم های فهمیده، چون که چیه، این گروه راجع به حزب اللهی ها میگن یه سری آدم خشک مقدس چرت و پرت پلشت فلان، اینجوری میگن، انقدر میگن 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 که باورپذیرش میکنن. بالاخره چهار تا جمله ممکنه در بیاد این وسط ها دیگه، به عنوان معید اون چهار تا جمله هم زعیمش میکنن، به قدری ذهنیت درست میکنن، این اتفاق میفته. ما این جلسه رو گذاشتیم، آقای قالیباف خیلی خوشش اومد، دور بری آقای قالیباف برگشتن من گفتم آقای قاسم ما نمیدونستیم شما اینقدر ظرفیت داری، گفتم فهمیدی حالا ظرفیت ما چقدر داری، بباره حذف کردم. بله این مال دوره اول مجلس، این دوره اول مجلس ایشون، مال سال آخر، دوره اول مجلس مال سال آخر، که حتی به یکی از دوستان گفتم که خیلی آقای قالیباف از این جلسه خوشش اومد و میشد این جلسه تفکرات ایشون رو باش عوض کرد، ولی فلانی اسم این همه اسما اسم آدمه واقعا، او اسم تخیلی نیه، بودم ولی فلانی گفتش که خیلی ظرفیت بالاست، من نمیدونستم، گفت تموم شد پس، گفت اگه ظرفیت تو فهمید تموم دیگه. و اگر امروز میبینید که سری تصمیماتی گرفته میشه خلاف نظر صریح خود آقا، در سر هسته مذاکره کسی نکنه و انجام میشه، این به خاطر اینیه که و الان خیلی وقتا دنباله راه افتادن دارن میرن این ور اون ور این ور اون ور، برای اینکه بگن ما قطعا باید سر هسته ای مذاکره رو کنیم، باید کوتاه بیاییم در هسته، و الان به شدت دارن تلاش میکنن خلاف صریح نظر خود دقیقت آقای خامنه ای. میخوام عرض بکنم بهتون، کسایی که میان اساساً از این پدیده ها وجود نداره، مشکلشون تجربه زیسته شده، نمیدونن اینا در چیز کردن، در کانالیزه کردن، و اینها البته بنده اعتقاد ندارم به این نکته که شما هر کی میخواد حرف بزنه بگه من یه کانالی دارم، اون کانال اینجوریه اونجوریه، اون کانال اینجوریه اینجوریه، مقام معظم رهبری اینجوری میگن اونجوری میگن، این کار بدیه، ما باید بر اساس بیانات بتونیم حرف اونو بزنیم، حرف اونو بفهمیم و بزنیم و بگیم، و یا نه اون کسایی که صدای منو خواهند شنید بعدن بالاخره کانال ها معلومه دیگه، خدا خاموشتبا مخالفت کردن، این فرض مذکور مذاکره فلان هم همینه، اینی که شما اگر مردم یخ کنن فلان چیه فلان اینا متن مکتوبه. خب ولی ببینید نکته همینه که به هر جهت این پدیده پدیده‌ایه که هست، خونسا کردنش به چیه؟ به همین میادینه، تو میادین همون بیاناتو بگن، همون فرمان رهبری بگن، مگه بحث نبوده که با آتش بس وحدت ساحات داریم ما، آیا آتش بس نقص شد دیگه، با همینو بگن، همینو بخوان، همینو پاسخگو کنن طرف مقابل با اینی که نه رهبر دستش بازه، کی گفت رهبر دستش بسته یا بازه، اینی که مردم این رو از میدان فریاد بزنن، خود توقع خود رهبره که این کار بکنن، بفهمن همون شروط رو که گفته شده بفهمن، و همین و کسی هم هی کد نده، اگه بسته به کد کشی باشه، ما هم کد داریم، ما هم چندین راه داریم برای رسیدن به ایشون، خب من یه چیز بگم اون یه چیز میگه، اون یه چیز دیگه میگه، اون یه چیز دیگه میگه، این که نشد حرف زدن. خب هر کی میگه من سه کانال دارم، یه خلاصه 5 دقیقه صوت میده، 50 بار توش میگه مقام معظم رهبری، خب شما بر اساس همین بیانات بگودی ایشون یه سری حرف زدن، اون نامه رو که هی اینجوری میکنن، بنده اون نامه رو هم دیدم. خب این فقط این نامه های نبوده که چیز شده، ولی اساسا اینجور نمیشه تحلیل کرد. ما اون موقعی که رهبر در دسترس بود نباید آدم این کارو میکرد. تازه اون موقعی که حضرت آقا میومدن تو دهه، ایشون 2000 سخنرانی کردن با مردم در طول 37 سال. خب ما هر اتفاق میافتاد سعی میکردیم که بفهمیم که مثلا شون نظرشون چیه. الان که ایشون هم نمیبینیم، خدا رو شکر، طبق نظرسنجی های کسی، مردم کسی رو که ندیدن، صداشون نشنیدن، اینا نزدیک به 80% محبوبیت داریم. این محبوبیت خدا آقا نداشت. چه عجیبیه. ما به یک پدیده های عجیب در حقیقت رسیدیم که کسی که نشنیدن صداشو، نه دیدنش، اینا بله دیگه. یعنی شما 80% نزدیک به 80% محبوبیت، اون 20% هم کسایی که هیچ موقع نخواهند پذیرفت. یعنی ما دنبال اون 20% هم نیستیم، 20 چند درصد. این چیه؟ این یه همچین محبوبیتی خدا تو دلها گذاشته، از اون برم همین پیام ها صریح و واضح وجود داره. کسی اگر هی کد داد، نه شما خبر ندارید، من این که با صراحت معلوم بشه آقا این مطلب مطلبی بود که مقام معظم رهبری اعلام میشه که ایشون اینجا آدم حرفشو زده و دلیور شده. چون که یه نکته هست، من باز عزیزان عرض میکنم، باید یه جوری بگید دلیور بشه، چون که ممکنه دلیور نشه. باید بگید که این مردم از وسط میدان ها، مردم اگر یخ کنن اشتباس، دلیور بشه یا نام مذاکره اینجوریم. گرچه اون کانال ها هم همینه، کسایی که فکر میکنن ندیدیم اون نامه ها رو دیدیم، آقا مذاکره موافق نیست، نبوده و نیست. خب یه جز صراحت ها، یعنی کلن شما این نامه ها رو ببینیم، نامه ای که نوشتن ببینید معلومه که نیست. خب شاهدش هم همین تجربه ای که مکرر در مکرر متجربه کردیم همینه دیگه. اینم دیگه قرآن هم همینو میگه، میگه اگه صلح میخوای بجنگ، بجنگ تا صلح بشه. این چند جای قرآن اینو گفته، میگه صلح میخوای بجنگ تا صلح بشه. و اینو شما با صلح دست پیدا نمیکنید، با این وحوش دست پیدا نمیکنید. این که گفتم سوره احزاب بیارید آیه چی، میخوام بگم اینجا شعور مردم اتفاقا اینجاست که وقتی که آنجایی که فهمیدند، ببینید آیه 36، رهبر برید اونجا رو دیگه، اونجا هر کی هر نظری داره داره دیگه، اونجا دیگه جایی که بریده. خب ما الان تو کانالمون یه چیزی گذاشتیم، آقا بنده سر بحث هر جفت سوالاتی داشتیم، هم نه من داشتم، تو همه جا فریاد زدن که آقا به هر جهت مسئله حج گروگانگیری نه توسط عربستان، عربستان اصلا سعی کی باشه بخواد این کار بکنه. اون چون قبلش ترامپه، استلام حجرش هم همون کیسمای هسته. خب اون استلام حجرش هم اونه، خب که باید بره انجام بده، اون اصلا عددی تو این بحثا نیست. نه، اونی که مهمه دقیقا آمریکاست که به هیچ قانونی پایبند نیست و اونجا مستعمره و یا دست بسته شدن نیروهای مسلح. و اینی که برای شما یه عالمه هدف مشروع اعلام کردی اونجا، از زهران، از جبیل، از جده، از آرامکو، از دقیقا اینا هدف های مشروع اعلام کردی، من اینجا رو میزنم. و حالا اگه دستش بسته شه چی؟ تا اینجا ما حرفمونو میزنیم دلیور، ایشون میگه تمام باید برن حج، بگیم تمام شد بس باید برن. خب ما مخواستیم ببینیم دلیور شد یا دلیور نشد این قضیه رو. اتفاقا اینجا مهمه که آدم اگر فهمید دلیور شد دیگه، تا این نرسیده آدم، یعنی حرفش دقیق نرسیده، میتونه ادامه بده بگه. خب باز یه خاطره میگم از آقای قالیباف، خیلی خاطره مهمیه این خاطره. ایشون میگفتش که به خود من میگفت، میگفتش که من سر بحث پلیس زن به آقا چند تا نامه نوشته بودم و ایشون چون طبق اصل 110 قانون اساسی بحث انتظامی و نظامی اینا با ایشونه، ایشون مخالفت کرده با پلیس زن. و من یه بار رفتم پشت سر ایشون نماز خوندم، بعد نماز که تموم شد من گفتم آقا من یه کاری دارم. گفتم آقا با چیه کار؟ گفتم که راجع پلیس زن. آقا بس دیگه، خب مثلا نامات خوندم دیگه، مثلا گفتم آقا من به حق اون نامه‌ای که تو این جبهه ها با هم دیگه خوردیم و نه، من یه 10 دقیقه توضیح بدم. آقا گفتم با بیمیلون آقا توضیح بدم. یهو من 2-3 دقیقه توضیح دادم و چی بودم بودم کافی بر پلیس زن درست. ببینید این درسته، آدم باید یه موقع نه دلیورم شده این بزدوره یه درست اشار میده آقا یه حرفتو زدی دیگه، ولی نه یه جایی آدم احساس بکنه ممکنه حرف فهمیده نشده، کامل دریافت نشده، این اشکال نداره که آدم بگه تا دریافت بشه. اگه دریافت شد دیگه تمامه. ببینید این آیه 36 رو نگاه کنید، این بسیار آیه مهمیه این زمینه. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا، قضى الله ورسوله امرا یعنی چی؟ یعنی برید. یعنی دیگه حق هیچ مؤمن و مؤمنه وقتی برید ان یکون لهم الخيار من امره، هیچ اختیاری دیگه نداره، با اینکه من امرهمه ولی دیگه اختیاری نداره. تا وقتی که نباریده آقای نواب توی اندفه توی فرودگاه امام گفتش که این به تایید و نظر و فرمان رهبری، تمام دیگه اینجا، یعنی آدم اونجا هم باز دورهی داره ادامه پس معلوم رهبر خودتی، ولی تا اونجا نرسون طرف باید فریادش به حرفش بزنه. شاور هم فل امر، خب همین چیزه، یعنی باید مشورتشو بده، نظرشو بگه، یا ما نگران همچین موضوعی هستیم تو این بحث، برای خودشون برید تموم شد برید. اتفاقا ولایت مداری اینجاست که آدم در این موارد بگه که وقتی که رهبر برید کارو دیگه تمومه. و من یعص الله و رسوله فقط ضل ضلالا مبینا، اگه اون موقع یعص الله و رسوله، من یه موقع مفصل این بحث رو توضیح داده بودم خدمتون که رسولهو یعنی اوامر سلطانیه، اوامر سلطانیه، نه این که اوامر نماز بخون و فلان از این چیزا. امام در همین کتاب البیعشون در بحث ولایت فقیه حول مقبوله عمر بن حنظلی یه نکته دارن، خیلی نکته فنیه. ایشون میگن اگر کسی نماز بخواند به قصد اطاعت از رسول نمازش باطله. چرا؟ چون این اطاعت از خداست، اطاعت از رسول نیست که. تصریح میکنه اگه کسی نماز بخونه برای اطاعت از رسول نمازش باطله. ما برای اطاعت از خدا باید نماز بخونیم. بله، کی بلنگو بوده اینو گفته؟ رسول. عنوان اطاعت از رسول، امام یه دقت فوق‌العاده‌ای میکنن که حرف بسیار دقیقی هم هست سر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، همینو میگن، یعنی این اطیع الرسولش مال اوامر سلطانی است، یعنی روی صندلی نشسته میگه جنگ بکنیم، صلح بکنیم، کار بکنیم، کار یارانه بدی یاران ندید، موشک بسازید، با این به امام ببندید نبندید، این میشه اطاعت از رسول تازه. وگرنه اگه بگه نماز بخونیم، ما نماز بخونیم اطاعت از خداست، این اطاعت از رسول نیست. مثل اینکه من الان به شما بگم که حکم خدا اینه باید این کار بکنیم، تو از من که اطاعت نکردید، از خدا اطاعت کردید. این نکته مهمه. و من یعص الله و رسوله، اگر عصیان خدا بکنه و رسول، فقط ضل ضلالا مبینا، با این دیگه یک زلالت آشکاری دیگه، یعنی طرف بازم دلیور شده، حرف زده شده، بازم میخواد حرف خوش بزنه، او هم بریده، قد الله و رسوله امرن، او هم کار بریده، بازم میخواد حرف خوش بزنه. و هم ما تا قبل از اون طرف باید بگه، باید فریادش بزنه، به همون بیناتی که وجود داره باید استناد بکنه و هی هم کد نیاره که میگن دو تا کانال دارم، میگه من چهار تا کانال دارم، خب منم کانال دارم، اون چیزایی که تو خوندی منم خوندم، تو اگه یه نامه دیدی من دو تا نامه دیدم، خب از همون نامه مخفی ها. بعد هی طرف داره توجیه میکنه که نه خیلی این به اینجوری نمیشه. بر اساس همون بیانات اگه کسی توضیح داد، اینی که قرآن میگه لا تقسم و طاعت و معروفه، قسم نخور، طاعت شناخته شده با توجیه بیار، توجیه کن، توضیح بده. آقا هی نگو مقام معظم رو، نظر مقام معظم رو برای این بوده. خب اگر اینو بگی بعد همه گیج میشن. آقای نبویان میگه نبوده، اون میگه بوده، این میگه نبوده، اون میگه بوده، یا دو تا کانال دارم، سه تا کانال دارم، خب چی میشه آخرش، چی میشه؟ اینجوری باید آدم در حقیقت وارد بشه، معلوم بشه شروطی که گذاشتن ایناست، این شروط باید رعایت بشه. و این و الان هم چرا من باز دوره اصرار میکنم؟ چون بدانید در مقطع حساسی ما قرار گرفتیم، یا ما با شرافت میجنگیم یا با بیشرافتی میجنگیم. بعضی تصور کردن که ما میتونیم نجنگیم، غیر ممکنه، تو جنگای وجودی اتفاق نمیفته. نمیدونم اون تلنگر قبلی ما رو گوش کردید یا نه، که راجب جمله معروف چرچیل صحبت کردم، اون حرف بسیار مهمه، یعنی واقعا چقدر حکیم بوده این آدم. حالا نمیدونم اگه گوش نکردی دو سه دقیقه بگم اونو. گوش نکردی. 1939 جنگ جهانی دومه. اگه تاریخش میخواید یادتون بمونه، 1318 تاریخ تولد آقاست. یه سال قبل ترش بود. این جنگ کی شروع شد؟ 1938 یه کنفرانسی پیمان مونیخ برگزار کرد. عکسش تو اینترنت هست، میرید ببینید. این و موسولینی و هیتلر نشستن، اون طرف هم دالادیه نشستن، نخست وزیر فرانسه، و نویل چمبرلین. چمبرلین یه چمبرلین بازیگر میکنه چیز داره فوتبال، نویلشون اینا با هم دیگه نشستن قش قش میخندن و دارن پاسور بازی میکنن. این عکس مال چیه؟ مال 1938، یه سال به جلوتر. ببخشید همون تاریخ باز داره عکسش هست، یه برگه دست چمبرلینه در مراسم استقبال که شده قهرمان ملی و همه این چیزا، دیپلماسی رو ترکونده، یه عکس دستش هست اینجوری، اینجوری عکسه، یه برگه دستشه. اون برگه میگه این امضای هیتلر، و امضای هیتلر تضمین است، ما عملا سایه جنگ رو از سر ملت برداشتیم. دیدید ما چقدر بلدیم، بلد این کاریم. اینجاست که چرچیل که تو دولت نیست یه جمله خیلی طلایی داره، و اونی که شما بین جنگ و بیشرافتی، بیشرافتی رو انتخاب کرد و البته جنگ هم خواهیم داشت. و سال بعدش میشه همون حمله معروف لهستان و شروع جنگ جهانی دوم. این چیه؟ بله دیگه، این میشه چی؟ شما تجربه بقیه، تجربه خودمون همه رو بذاریم، باید این رو ما به ملت بگوییم، انقدر بگیم که ملت اینو فریاد بزنه، که اون کسایی که دنبال اینن که هسته‌ای رو فلان بکنن، هسته‌ای امروز از کشور ما برود تمامه، ما بمب اتم می‌خوریم. چون که میدونن همین 400 کیلو دقیقاً چی؟ 400 کیلو اورانیوم 60%، یعنی تقریباً 12-13 تا کلاهک. حالا ما درست میکنیم یا درست نمیکنیم یه بحث دیگه است. این باید همین بترسه. یادتون بیاد سال 94 ما چقدر اورانیوم غنی شده دادیم؟ 11 تن. درست 3%، 5% بوده، ولی از یه معلم فیزیک این رو بپذیرید که میدونید که این از کیک زرد تبدیل شدنش به اورانیوم، انریچ اورانیوم، اصل قضیه است. من اینا رو با خود آقای اسلامی چک کردم. خب اصل قضیهش یعنی ایزوتوپ 238 و ایزوتوپ 235، اصل قضیهش اینه، اصلا عدد تخلیصش مهم نیست، 3% یا 5%. این ایزوتوپ هم اگه بخوایم بدونین، اگه سوادتون هنوز مونده باشه، عدد اتمی اورانیوم چنده؟ 92. 92 عدد اتمی کل همه اورانیوم. این وقتی که 146 تا نوترون داره دقیقا میشه ایزوتوپ 238. 3 تا نوترون ازش کم بشه میشه 235. ایزوتوپ 235 همونی که میتونه تو شکافته هسته‌ای شرکت بکنه از برق و فلان تا سلاح هسته‌ای. خب اصل قصهش تبدیل کیک زرد به انریچ اورانیومه. از اونجا به بعدش دیوتوانه. خب اونجا یعنی از 3% 5% تا 90%ش که کلاهکه چیزه دیگه اتوانه. همین این 3% 5%ی که دادن معادل 800 خورده کیلو اورانیوم 60% بوده که ما الان سر 400 کیلوش داریم مبارزه میکنیم. خب چی شد؟ چی به ما دادن؟ توف اینو دادن. بعدش چی شد؟ بعدش حاج قاسم زدن. بعدش 3% نسبی دادن. بعدش باز دور رفتیم مذاکره کردیم. بعدش مذاکره ما رو زدن. بعدش باز دور رفتیم مذاکره کردیم. بعدش آقای ما رو زدن. بعدش ببینید دیگه بعد نداره تمام دیگه. خب این یه منطق خاصیه چیزی که شما میگه قرآن میگه بزن که خوب میزنی، بزن تا صلح بشه. سوره ممتحنه اینو دیدید دیگه، میگه بزن تا صلح بشه. عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مودتا. انقدر بزن تا صلح بشه، انقدر مبارزه بکن لعلهم ینتهون تا ول کنن. اون کسایی که میخوان از تو میز مذاکرات مطلب رو در بیارن، این نه نظر رهبری الان نه نظر رهبر قبلی بوده. یه موقع آقای علی بهادری، آقای علی بهادری که یادتون هست سخنگو، علی بهادری جرمه، ایشون میگفتش که یه چیزی که چشم آقا رو خیلی گرفته بود در مصاحبه اول چیز، در مصاحبه اولی که آقای رئیسی کرده بود، گفتن آقا شما مذاکره با آمریکا. گفتن مذاکره نداریم با آمریکا. گفت این اصلا آقا پر میکشید این وقت تعریف میکرد. گفت این درست بود، این برخورد. البته اینو بدونید آقا اجازه مذاکره تو بعدن داده بود به آقای رئیسی، گفتن اگر فکر میکنید برای مصلحت این کارو بکنیشون، گفت تو اصلا مصلحت هم نیست این کار، در حد امیر عبدالله یا نه بس، اصلا خودم هم ورود نمی کنم. یعنی خلاصه به هیچ چیش نگرفته بود. این مهمه. اون تفکر، تفکریش که جنگ رو بر می داره، جنگ رو حل می کنه، چه کار می کنه. و این تفکر که در دیپلماسی وجود داره، این جنگ رو فرسایشی می کنه و ملت رو تو خیابون خارج می کنه. چیزی که امروز رهبر ما به شدت نگرانشونه خالی شدن خیابونه. چیزی که رهبر ما به شدت نگرانشن خالی شدن خیابونه. خالی بشه خیابون، مردم فریاد نزنن، به یک سمت دیگه میره که دیگه جوری کتک بخوریم که دیگه بلند نشیم. و البته امیدواریم که این جنگ مجدد شروع بشه، چون که جنگ از نه جنگ نه صلح خیلی بهتره. بله. و این جنحو للسلم فجنح لها. اگه طرف گفت غلط کردم دستشو باز کرد اشکال نداره، ولی در وضعیت نجنگ نسل تا اینجاش هم خیلی خوب اومدیم. من میدونید من نگران چیم؟ نگران اون آیه ای هستم که ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قربتن انکاسا. یه زنی رو قرآن میگه، آقا هم چند بار این آیه رو تذکر کرد، میگه یه زنی بود در جاهلیت، این میومد هی میبافت، همه کس و کارش هم میذاشت این رشتان رو، بعد از اون شروع میکردن همه رو باز میکردن اینا. آقا چند بار این آیه رو خونده که ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوتن انکاسا، نکنه شبیه اون زنه که احمقی بشید که صبح تا ظهر میتابید، ظهر به بعد باز میکرد، یوهی میبینید الان رفتیم تا بیخ کار. چجوری ممکنه برن تا بیخ خیمه معاویه چیز بشه؟ ممکنه، این احتمال هست، این احتمالو بعید ندانید. مردم باید بگوین، فریادشون رو بزنن، میدان خالی نکنن، یعنی بزنن تا این فضا بمونه. اگر ادا قضا الله و رسول و امرام برید، برید خب برید دیگه تمام بودن، این کار میکنیم نمیکنیم فلان هرچه دیگه. اینجا همون جایی که آدم حواسش باشه دیگه، ولایت مداری آیه یک رو نگاه بکنید، انقدر آیه یک احزاب که گفتم 418 صفحه 4 انقدر سهمگینه این آیه که معلومه میخواستن رو مخ پیغمبرم کار بکنن، که میگه یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین، اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین، تقوا و اطاعت از کافرین و منافقین نکن، ان الله کان علیما. معلومه انقدر پیغمبرم تحت فشاره که در معرض اطاعت از منافقینه. یعنی چی؟ داره خب جامعه رو اداره میکنه، وقتی که پا رو میذارن رو خرخره دیگه همین اتفاق میفته دیگه، یه انقدر میرن انقدر میاد، انقدر همون داستانی که تعریف کردن انقدر حساس میکنن میکنن این میگه اون میگه کارشناس یک دو، بابا الان دوره را افتادن میگن که کدوم نامه؟ بابا بیقیان دیگه اون نامه رو که خیلی ها دیگه دیدن، کدوم نامه؟ الان دارن صوت میدن کدوم نامه؟ و دوره را افتادن، این که دارم میگم حرف مهمه، دوره را افتادن که آقا اون خط قرمز رهبر مبنی بر چیز هسته‌ای غنی‌سازی هستی که سفت ایشون وایساده روش، این خط قرمز بی خودیه، باید رسانه بیان به کمک. خب چرا این طرح میزنن؟ برای اینکه وقتی رسانه ها و مردم یا باشه این نوفلا اینا بدون، خب شما چیز عجیبی از رهبر تصور نکن، اونم داره همین فضا رو نگاه میکنه، میبینه یه چیزی، مگه برجام چه اتفاقی افتاد؟ برجام همین اتفاق افتاد، انقدر از تو دل رسانه ها در اومد که با این که شما میفهمیدی آقا باش مخالفه، ولی رفت تو مجلس 20 دقیقه تصویب شد، حتی از تو خود بیت زنگ زدن به مجلس که آقا این باید تصویب بشه تمام. چرا؟ مردم میخوان. بله، شما این پدیده ها پدیده های واقعیه، برای همین است که امیرالمومنین به مالک میگن مالک وقتی که داری با مردم صحبت میکنی دوروریات رو جدا کن از خودت، نزار ای حلقه بزنن دورت، اتفاقا ولیکن آثرهم عندک اقبلهم به مر الحق لک، اون کسایی نزدیکتر باشن که حرف تلخ رو بهت میرسونن اینا باشن، اونی که دوروریا نمیذارن، اونی که میفهمه قاسمیان یک شبکه از طلاب نخبه دستشه که میتونه بیاره در کنار شما، منتها طلاب نخبه حرفم میزنن، بله قربانگون نیستن که اونا حرفم میزنن، اینو هضم میکنن. و اون بندگان خدا اینقدر مشغول کار 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 اینجوری هن، اینی که میگم که بماند، یعنی بحث این و اون نیست، دو گروه داشتن آقای قالیباف که این چیزا رو میچیدن، یه گروه اون موقعی که ما بودیم که جهادی بودیم و جلسات این مدلی میچیندیم، این جلسات معمولا خوب نبود، جهادی ها زبونشون اینقدره، حرف میزنن انتقاد میکردن چیکار میکردن درست یا غلط، گاهی تندم میشدن، یه گروه اونایی که ستاد استقبالمون بری میچیدن، همه چی موند جاها معلوم بود، ببینید رفته رفته اینا رو حذف کردن علارم همه تلاشا
شد، برمیگرد به همون که فراشن جوابانه گوش نمیدن دیگه.
آره ببینید، نمیخوام بهتون بگم شما الان باور کنید مدیر نشدید، نه یا مدیر کلان نشدید، آدم به صورت طبیعی دوست داره حرفای خوب بشنوه، اصلا بنده الان شما ببینید حالا چه کس تفسیر خوبی علیکم، خدا اینا خدا این چیزا رو میده و میگیره، یکی رو یا مثلا دو نفر بگن که آقا این چه کلاسیه مثلا بار علمی نداره مثلا فلان، یا حالا شما نمیفهمید دیگه، خب بعد هی کافیه شما چند نفر، بالاخره کسایی که کار دارن یه سری دوروری دارن دیگه، اون دوروری ها حواست نباشه شروع میکنن اونا رو هضم میکنن، اینا رو میارن میچینن اونا، که چه بشود من راضی باشم، من حواسم هستم، منم حواسم نیست،
اشکال شما
نیست، آره این اشکاله، نه خب میگم اشکال نیست، ولی طبیعت کاره. اگر شما تونستید این لایه ها رو بشکنید یا حواستون از اول به این چیزا باشه، به این دوروریا باشه که دوروریا چی نکنن، ترک تازی نکنن دیگه، باید اینا حواستون باشه به این. خیلی وقتا به خاطر یه نکته ایه، ببینید بعضی دوروری های هستن توی شرایط سخت به آدم وصل شدن، اونا آدم های حقیقی هن. بعضی هستن در بخور بخور و سر سفره به آدم وصل شدن، اونا آدم های حقیقی خیلی وقتا نیستن، اونا آدم های حقیقی نیستن. این دیگه یه باز یه خاطره، یا بریم سر آیات قرآن. خاطره این نکته، دو سال آقای قالیباف فاصله بین شهرداری بود به مجلس، درسته؟ دو سالشون کاری نداشت، دیدنی بود، ما هم مونده بودیم، همه رفتن. چرا؟ چیه؟ چیکار بود؟ چیکار بکنیم؟ خب همه رفتن. این نکته ای که اتفاقا ما همیشه میگفتیم، میگفتیم ببین اگر کسی بیرون میز به شما احترام نمیذاره، در میز میذاره، باز شما از میز فاصله میگیری بهت نمیذاره، این داره به میز احترام میذاره، به شما احترام نمیذاره. خب اینا از اون چیزاییست که واقعا واقعا کار مشکل اخلاقی لازم داره، مثلا باید به جهت اخلاقی رو خودش کار بکنه و یعنی بعدش تو دورچینی آدم ها باید به شدت دقیقه. یه پدیده ای داریم به نام بیت، پیغمبر از این پدیده خورده. خب بهتون بگم پروژه خود پدیده بیت در قرآن در سوره احزاب پروژه است، همینه، خود پیغمبر از این پروژه خورده. ببینید اینجا اونجاییست که شما یه واقعی کاریه، ما هم فکر میکنیم خیلی وقتا که گاهی خود آدم نزدیک بشه بلکه نفوذ کنه، خب بگه برسونه. گاهی اوقات ممکنه فرض کنه بنده ظرفیتشو ندارم، باید محترمانه به من بگید. اگه ورداری همچنین بزنی تو صورت من، من قبول نمی کنم. و همینو محترمانش کن به من بگو، ممکنه قبول کنم، حتی ممکنه جلو شما قبول نکنم، خب ولی میرم در خلوت خودم قبول میکنم. حال بازم بگید چه صد و یک بار بگید، بازم بگید. خب یه صلوات بفرستید. صفحه سه رو بیارید. بله چی فرمودی؟ مذاکره رو بگن، داد بزنن، بگن. خب ببینید ملت مبعوث شده یعنی همین، الان انقدر ملت مبعوث شدن که طرف میره میگه اینجوری مذاکره میکنین بفهمه فلان، همه میگه مدا انقلابی، بصیرت بصیرت. یعنی چی؟ یعنی ملت سطح فهمشون اومده بالا.
رهبری چرا در مقابل بعثتی که اتفاق افتاده به هر حال یه فشارهایی هست، ایشون هم احتمالاً دارن نظرشون یه مقدار کوتاه میان دیگه.
من اینجوری نیست، حالا میخوام بهت میگم بر اساس ببین، چون اون دو تا نامه رو نخوندید شما ممکنه اینو بگید که سرتنه
مردم نمیکنه.
حالا ببین تخاطب با مردم رو من اعتقاد دارم، خب
این شرط الان باشه
بر اساس بیاناتی که الان هست، بر اساس حرفی که خود ایشون فرمودن، بر اساس فرمایشی که اون دهبندی که خود اینا گفتن، این دهبند همونو شما مطالبه کن.
آجان نله به نل داره میشه برجام، ولی زمان با برجام فرق کرد. یعنی اون زمان شاید آقا معذوریت هایی بود، الان که دیگه مردم به قول شما 80% تو میدون فلان، ما باز دوباره بگیم دهبند و دهبند رایت نشه، بگیم اینا رایت نکردن. من
نه خب یه کاری بود، ببینید یه کاری بکنید. همین الان کی مذاکره رو هوا کرد؟ نه خب مردم، ایشون که هوا کرده بود.
نه ایشون گفتن که دور دوم
گفتن
که
کجا نه کجا میگه
خدایی که میگه
نه دیگه، میخوام بهتون بگم اونی که هوا کرد مردم بودن، او اونی که هوا کرد مردم بودن. اینو دقت بکنی، این در حقیقت انرژی مردم که پشت دست و یعنی فکر میکنید اینا چی داشتن که اینا مثلا رهبر بگه اینا مذاکره نکنن، اینا برن؟ خب اینا مگه قرار بود سر هست، مگه قرار نبود سر هستی مذاکره نکنن؟ خب کردن. میخوام بهتون بگم ببینید، میخوام همینه، اون قدی که میدونن، ببینید اون مقداری که میدونن اینو فریادشو بزنن، اون مقداری که میدانن فریاد بزنن، اون مقداری هم که نمیدونن. ببینید ما سر تکفیر صیاد یه نکته گفتیم، ببینید سر تکفیر صیاد یه بحث اجتماعی مهمی بود یه موقعی کردیم که خدا اگر این امهات رو ما درست نگه بداریم، خدا این کوچولو موچولاش رو میبخشه. خب مثلا اینی که بعضی فکر میکنن که مثلا اگر یه کمی بالا پایین غذا خوردن مثلا دیگه میمیرن، مثلا نه، بدن آدم یه جوری تنظیم شده باید کلیت خوراک درست باشه. حالا فرض کنید دورم نوشابه خوردی، یا نوشابه هم مثلا خوردی، یا چیزام خوردی، یا سوسیس خوردی، یا دیدیم بعضی که خیلی فاندامنتالیستن تو این چیزا، سوسیس مثلا این بدن رو نمیدونم، نه بابا حالا دوباره بدن اینقدر چیز داره. بله کسی اگه قوت قالبش بشه سوسیس، خب این مزخرفات فست فود ها و فلان میشه، خب معلومه این بدنشو داره خراب میکنه، ولی بدن اینقدر بیشعور نیست که این سر نفهمه، نه اینا تنظیم میکنه، درست میکنه، میرزه یه گوشه ای فلان، همه اینا درست میکنه خوده. این میشه تکفیر صیاد. ما در امهات نباید اشتباه بکنیم، تو صیاد خدا میبخشه اگر ببینه در امهات ما اشتباه نمیکنه. ما در برجام اینا تو امهاتش اشتباه کردیم، در اینی که همه رو داشتیم خفه میکردیم، یهودی آه نظر نظامه تمام شد و رفت، بعد هیچ که بعد کسی که داد میزد همه اونو خفه میکردن. نه الان اینجوری نیست، نه الان شما الان همین الان مردم ببینید رسانه ها آوردن بالا، مردم برجام میخواستن، درسته؟ خب همین شد که شد، برجام نوشتن و اونجوری شد و بعدش هم توفت کرد به دستان همینجا ادامه. اما الان مردم مگه همین بندایی که رهبری فرمودن مگه نیست؟ اینایی که خودشون گفتن مگه نیست؟ خب همین رو مطالبه کنن. مگه نگفتن که حمله به این، میدونید که این تیکه تیکه کردنی که تو همون یکی از این نامه ها هست که اصلا من حرفم اون نامه هام نیست، که شما وقتی وحدت ساحات رو از بین ببری، دشمن میداند که شما رو میشه تیکه تیکه کرد و تیکه تیکه از بین میبره. خب شما اینو بفهم، اینم که گفتن تو بندای چیدم که هست، مورد تاکید ایشون هم هست این وحدت ساحات، و تأکیدم شده این فقط لبنان هم نیست، اونجا همه اینجا هست. خب آقا وقتی داره چی میزنه بگه آقا چی شد، من یه قرار نبود جواب بده، خب چی شد الان؟ خب
آدمایی که سر کار بودن، مثلا دور و بریای حضرت علی، حضرت اذیت کردن، مردم شعور نداشتن حمایت کنن. الان مردم با شعور رهبرم که هستن، اون لایه ای که دوزه حکومت هستن، یعنی اینا عملشون
از نه اینجوری نیست. خب نه نه شما شما فریاد خودتون رو بزنید،
فایده نداره.
چه بابا نگید فایده نداره، شما فریاد خودتون رو در نظر رهبری بزنید. ببینید الان شما میگید حج، ببینید بنده جزو کسایی بودم این متهم ردیف اول حجم دیگه، خب از دفاتر مراجع به من زنگ زدن، چه عجیبه، به من چه ربطی داره؟ دفاتر مرجع گفتن ما فایل صوتی شما رو دادیم به آقا گوش کردن، این اون مرجع میگن درسته و چیزه و حج امنیت نداره و شرط استطاعت. یکی از دفاتر که من زنگ زد گفتش که حتی اگر برن حج از حجت الاسلام مجزی نیست. خب ما باید حرف میزنیم، خب حرف رو زدیم دیگه، ببینید بزنید، همه بزنن این حرف رو، منتها اینم بخشی از شعور قصه است که وقتی که ایشون برید به هر دلیلی برید، ما اطاعت میکنیم. خب این که دیگه هرج و مرج در جامعه میشه، اون اطیع الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم، اون محور نباید از بین بره. الان به نظر من آن مقداری که باید بیانات ما داشته باشیم برای حرف زدن داریم توسط نامه های رهبری، نه اونایی که کده، و توسط آنچه که خودشون گفتن. این تیم گفته خواه همون رو بگیم. باور بفرمایید همین این مذاکره دور دوم و همین مردم تو میدان ها هوا کردن. اینو باور بفرمایید. و الان آقای عراقچی که رفته، میدونید که نرفت داره که با ویتکاف مذاکره کنه. اینو مردم یه کاری کردن که همین دیپلماسی زایه که داریم، نه اینکه دیپلماسی زایه، بابا اینا برای یک سیستم آماده. ببینید یه موقع من کوهنوردیه، یه موقع صخره‌نوردی، اینا دوتا سیستمه. اینا آدم های تهش کوهنوردن، صخره‌نورد نیستن. شنا، من خودم استاد شنام، شنا با غواصی فرق داره. من شنا بلدم، من غواصی بلد نیستم، استاد غواصی هم نیستم. من رو سطح قرار باشه برم، من میرم. بخوام برم تو عمق، من نمیتونم برم. خب این مال چیه؟ مال اینه که اینا الان همین آقای عراقچی که رفته، نرفته با ویتکاف مذاکره کنه بده بره. خب گرچه شما دادشو بزنید ها، که آقا چرا رفتی اسلام آباد، همه داد بزنن. خب دادشو بزن. ولی نرفته بده بره. نکته مهمیه. میخوام بهتون بگم بعضی ها دارن مبعوث شدن مردم رو دارن پشیمان میکنن، میگن آقا ما از بعثت افتادیم، نه من چی شده، نه من فلان شده. نه اینجوری نیست.
مشکل
لایه
میانی،
لایه میانی
تحقیر میکنن،
لایه بذاری تحقیر کنن. بابا دیگه ما خودم تحقیر شده ایم تو این چیزا. بذارید هزینه شده. من گفتم تو پدر امتم، گفتم یه موقعی به آقا که گفتیم که آقا فلان کار سخت اذیت میکنن، آقا این آدم خوش اعصابی هم نبود تو این چیزا. و ها بودن خب همینه دید. کار سخت دید. همینه دیگه. خب شما باید انقدر ده نفر بگن، یکی از بزرگان نظام که اسمشو نمیگم، بعد از جریان حج به من زنگ زد. بودم مخواد باز دوباره بگه چرا اینجوری کردی، چرا اونجوری کردی، چرا اینجوری. گفته ما اولا با کارشون خیلی موافقه. بعد یه چیزی گفت، گفت شما چرا یه نفری این کار کردی؟ گفتم چطور؟ گفت همه میگفتن اینش دارو چطور کنم؟ نگفتم دیگه. خب یعنی این حرف همه باید میزدن. خب بنده سیبل شدم اونجا، کتکشم خوردم، زندانی هم شدم، دستبند و پابندم زدن فلان، اوناش مهم نیست. اینجا یه عده داشتن. بعد جالب دیپلومات ها و فلان اینا زنگ میزدن میگفتن کار درست کرد. جالبه دیپلومات ها زنگ میزدن.
صحبت هایی که توی داشت
نه خیلی همون ساعت ها موقع هج
فضایی های میرسانه این بود که علیه شما
بله دیگه بله بله چون جورت نمی کردن
با هم با ترسالت میگفت
بله. الان البته خیلی ها دیگه تو میادی میان از آدم تشکر میکنن شما عربستان اون موقع فهمیدید فلان. این حالا ببینید چرا، ببینید من بازم اینو عرض میکنم، برخی وقتا شما باید زراره باشی، بعضی وقتا باید زید بن علی باشی، بعضی وقتا باید هزینه بدی میکشن دارت میزنن. و ولی هزینه رو دادی، کارت هم کردی، رفته جلو، معلوم هم شده آقا یه سری سنوار ما لازم داریم. ائمه یه سری آدم داشتن تندرو. خب اینا جبهه باز میکردن برای عدوید، نتیجهش فوق‌العاده بود. ببینید چرا امام امثال زید ابن علی و شهید فخ و فلان اینا رو تایید میکرد، با اینکه همه قیام‌ها شکست خورده ایه. داده ای اساسا چیزی اونا قیام نباید بمیره. نفر مهمیه، چیزی پدیده ای به نام قیام نباید از بین بره. همه عافیت طلب، این به اون نیام کن، به اون نیام کن، به اون نیام کن، فلان بگم نگم فلان اینا. آقا الان انقدرش که واضحه، دیگه بریم سر آیات قرآن، انقدرش که واضحه اینه، ایشون یه فرمایشاتی فرمودن، خود آقایون هم یه فرمایشاتی فرمودن. آقا به خودش بگیر حرف خودشو. بله دیگه با همین هستی. شما باید انقدر فشار بیاری به حرف خودش پایبند باشه، طرف به حرف خودش پایبند باشه، و یا نه حرف زدن در حقیقت خیلی وقتا گفتار درمانی اینا. برای همینه که قرآن، حالا تو جریان منافقین خواهم گفت به شما و نشون خواهم داد، انقدر مسئله‌ای به نام حرف زدن رو توسط اینا، شما خود سوره مبارکه منافقین رو ببینید، سوره مبارکه منافقین میگه قیافه رو نگاه میکنیم مثبت، به هزار ایده هم ترجه بکر ایسان حرف رو گوش میکنیم یه قلوت هست لعلا. حرف رو گوش میکنیم، نه حرف و اولاد هست. یعنی بخوای بر اساس اینا قضاوت بکنی، حرف فوق‌العاده، قیافه و حق به جانب هم فوق‌العاده، اما اون چیزی که باید باشه طاعتی مطابق با اون چیزی که رهبر میگه، طاعت معروفه. اینو باید برداری بگیر. طاعت معروف هم نه اینی که منده چی فکر میکنم معروف است. خب من ممکنه خیلی چیزا رو فکر کنم معروف است. من الان به من بود من میگفتم حج نرن، یا حج این ملاحظاتو داره، من مهمه این وسط غلط کردن و گذاشتن من همین جا دیگه، یا اینی که من میفهمیدم این بود، شما اینو میفهمید، تمام. بذارید یه مقداری آیه بخونیم دیگه شما سال. من چه میدونم، یعنی من ببینید دیگه مسئولش که من نیستم که دیگه، اون کسی که مسئول این قضیه است تصمیم گرفته،
خب
با شنیدن همه نداره تصمیم گرفته، خب چیکار کنم دیگه، چیکار باید بکنیم، ما هم فرمان برداری میکنیم دیگه، اینجوری که خب من رهبرم دیگه در این صورت، خب اگه بگم بازم نمی کنیم خب من رهبرم دیگه. بس این مشکل ماست. ببین من همین یک ساعت قبل از اذان دقیقا با یه سری گروه ها بحثم همین بود که شما جانفدا رو آوردید بالا، چه پلتفرمی روش میخواید سوار کنید؟ خب جانفدا بالا آوردن بسیار کار مهمی بود. خب تو وقتی که همه داشتن میگفتن نه مردم فلان نمیکنن بیسار نمیکنن، در همین آمشتبه رو هوا زد جانفدا رو، خیلی حرف مهم بود، 30 میلیون نفر گفتن ما جام، اصلا تمام اون بحثی که مردم قبول ندارن نمیخوان اصلا تمام رفت به معاق. خب اما نکته اینه، شما اینو آوردی بالا، رو این چی میخوای سوار کنی الان؟ اینی که حالا خیلی بحثه، میخوام بهتون بگم ما الان یکی بحثمون همین جام فداست الان، ما به دلیلی که حزب نداریم، خب ببینید این اشتباه ماست که هیچ حزبی مثل نقبا نداریم، مثل حضرت موسی که یه سری نقیب داری، اثنی عشر نقیبن، که این نقبا دقیقا رئیس حزبا بودن، این بودا، این سیدین، سید رضی و سید مرتضی، میدونی که اینا رئیس و نقبا بودن، تشکیلات سادات رو اینا اداره میکردن، یعنی کلن تشکیلاتی عمل کردن. همین الان رژیم صهیونیستی میدونی یه سیستمی داره تو ادارش، این مجلس کنستش، این مجلس چیز نیست، سکولاره به حسب ظاهر، اما یه کار حرفه‌ای که کرده اینه، یه سری مدارس علوی نیکان اینا زده، جامعه تعلیمات اسلامی، از اینجور مدارس، خب پول خوبی هم خرج کرده، یه سری حوزه علمی هم دقیقا اینا که میگم دقیق مادرم میگم، یه سری حوزه علمیه خفن هم داده با پول حسابی، خب بعد احزاب حریدی ها و فلانه که افراطی های ارتودکسن، این طرف ملی مذهبی های شبیه علوی طور مدل که در حقیقت ریلیجیس زایونیست هستند، در حقیقت صهیونیست ریلیجیس هستند، اینا رو زده بعد اینا رو میبره تو کنست، تو احزاب، اینا رو که میبره تو کنست، ناخودآگاه خروجی کنست چی در میان؟ به نفع نتانیاهو در میاد. یعنی رو این، با اینکه ادعاش که من سکولارم، ولی اصلا اینجوری نیست. چه کار کرده؟ احزاب مذهبی رو پول میده، به شدت هم اونا افراطی هن. بعد شما ساختارش میبینی اصلا شورای نگهبان نداره، ولی واقعا یه چیز داره، پدر جد شورای نگهبان. و عملا اینجوری میبره تو ما. این مشکل ماست که ما احزاب نداریم که مسئولیت قبول کنه. این مشکل ساختاری داریم که آقا یه سری آدم شما لیست میفرستی تو مجلس، خب مسئولیت قبول کن. پس باید ما بریم خفت کسی رو بگیریم و آقا این چی شد الان، چرا اینجوری داره رأی میده، چرا این کارو میکنه؟ اینجوری نیست. لیست ها به شدت اقتضایی، چون که من خودم یه موقعی تو یکی از این لیست ها داشتم آدم میبستم، خب میدونم چه جوریه. لیست ها به شدت اقتضایی، همین یوی یه ما مونده باشید این لیست ها بسته میشه میره لیست. بعد ما فهم میکنه احزاب داریم، در صورتی احزاب ما نداریم. تو سیستم آمریکا برید، اونجا برای خودش یه سیستم باز داره احزاب جدی. تو بریتانیا میرید احزاب جدی، با این احزاب دارن کار در میارن. حالا ما فلت شده سیستم اون، آه فعلا با این وضعیت فلت انقدر داد بزنید تا تو خیابون، خب بله،
این دوران بگذره
که صدا به احزاب برسد، صدا به مسئول. حتی تو فضای مجازی بهتون اسم میدم، رو این اسما اصرار کنید. این اسما مهم، من این اسما دوروبریه همین تیمای مذاکره کننده، این اسما رو اینقدر مورد خطاب قرار بدید تا این اسما تعیین تکلیف بکنن خودشونو با این پدیده. اگه این کار کردیم و این از الان یه رو بگه آقا ما احزاب خوب نداریم، یا چی کار کنه الان؟ یعنی این مشکل رو ما این مدلیش رو داریم دیگه. حالا اسما رو بعدا بگیم.
مثلا هر شهر که نماینده
الان ببینید، الان در نمیاد. یه موقع است، ببینید من بارها اینو به آقایونم میگم، شما کلن یه سری آدم باید وجیه باشن، خب وجاهت داشته، نه وجاهت فقط از بالا تزریق شده که از توش دقیقا میبینید. امام جمعه در مورد امام جمعه کسی اصلا نمیره پای حرفش. ما ببینید، ما امام جمعه نداریم، برای همین نماز جمعه نداریم. مهمترین کنش های سیاسی اون که قراره جریان یهود و منافقین رو لو بده تو نماز جمعه نداریم. چرا؟ چون که امام جمعه نداریم. امام جمعه چجوری در میاد؟ از پایین وجاهت پیدا میکنه، از بالا انتخاب میشه. الان شما نماز جمعه میرید، چند درصد تو نماز جمعه میرید؟ ما اون موقعی که آقای خامنه ای نماز جمعه بود و آقای هاشمی نماز جمعه، هر هفته، چون معلوم بود که اینا بولتن که نمیخونن، که اینا هفته رو جمع جور میکنن. همین نماز جمعه چیه؟ همینه. ما چون نماز جمعه نداریم، ما نماز جمعه نداریم الا برخی از جاها که نماز جمعه دارن، ما نداریم. چون نماز جمعه نداریم، طبیعت اون کنش های اون افراد فلان، اون کنش اون افراد به گونه ایه که آدم هایی هن که چیدن، آدم هایی هن که دیگه بولتن خونه شما نیستن. که هرچی مقام معظم رهبری گفته، میاد با حالت چیزی، با حالت بولتنی و با حالت چی میاد بولتنا رو میخونه از مردم. اینجوری نیست که. انشالله سرنوشت جنگ به این نقطه رسید، یکی از جاهایی که به شدت باید احیا بشه نماز جمعه است. باید بخواید فشار بیارید، چهار تا اسم بدید، بگید آقا امام جمعه تهران باید اینا باشن، امام جمعه تهران باید اینا باشن. آدمای فهمیدن، آدمای چیدن، آدمای مردم قبولشون دارن، چیان، یعنی نه یه سری آدم لومپن. این پیشنهاد ما، این 10 نفر امام جمعه تهران، از این 10 نفر 5 تا انتخاب کن. این باید باشه، نه اینکه یه خبر میکنن امام جمعه تهران اینا، امام جمعه اصفهان اینا. برای چی اینجوریه؟ شما اگه تو همین کنش ها تونستید دوتا امام جمعه بچپونید تو دقیقت امام جمعه خب کار بکنید، بعدن معلوم میشه که این ظرفیت هایی که قرآن باز کرده چجوری عمل میکنه. صلوات بر احمد بفرمایید. بخشی چون وقتم کمه من فقط این بحث رو شروع بکنم از این تیکه سوره مبارکه بقره اولش رو نگاه بکنید. گرچه این آیات رو حتما دیدید و شنیدید و گاهی اوقات تفسیرش هم خوندید و همه این چیزا، ولی آیات بسیار مهمه در شناسایی جریان نفاق. به صورت خلاصه از آیه 2 تا آیه 5 که راجع به مؤمنینه، از آیه 6 و 7 هم که راجع به کفاره، و اما خدا میگه و اما منافقین، و اما فی قلوبهم مرض، که اینا فقط جریان منافقین هم نیستن، جریان که اتصالات و ارتباطاتش با جریان روشن فکر مذهبی کلن حتی یهود برقرار، ولی فعلا با یه مسامحه میگیم جریان منافقین بشه، گرچه فقط این نیست. از آیه 8 تا آیه 20 عملا داره اینا رو توضیح میده. خود فهم این مقدار آیه که اینا چه ویژگی هایی دارن به شدت در فهم جریان منافقین مهم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من الناس من یقولو آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون. خیلی نمیخوام رو آیه هی آیه آیه اینجوری بمونم. ببینید از میان مردم یه کسایی هستن که یقول، یقول فعلش چیه؟ فعلش مضارع، فعل مضارع یعنی هی مرتب، هی مرتب یه حرفی رو میزنن، میبینی پر میکنن فضا رو از این بحث. یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، ما ایمان به خدا و روز جزا، ایمان تکمیله، در سطحی که بحث ایمان جاش تو قلب، جاش تو قول نیست. خب که این یه بحثی که با هم دیگه ایشون و ما هم به مؤمنین، اینا ایمان ندارن ولی افکت ایمان تو اینا به شدت زیاده. این نکته که ایمان جاش تو قلبه و موجب عمل صالح میشه، این یکی از بحثای جدی قرآنه که شما موضوع قلب سالم، قلب مریض، خب اینی که قرآن به عنوان قلب سلیم چی رو مطرح میکنه خوب دقت بکنید. این آیه قلب سلیم رو بیارید، شاید هم یه موقعی ما قبلا گفته باشیم. سوره مبارکه، سوره مبارکه صافات آیه 84 صفحه 449. ببینید اینی که اینها قلبشون مریضه، خدا در مقابل یه قلبی معرفی میکنه، قلب سلیم. تا حق ادبیات با قرآن نشیم در نمیاد. قلب سلیم فکر میکنیم مثلا طرف اهل مثلا چله های دینی، اهل کیف اللاهوتی با خداست، سجده های فلان، این فکر میکنیم این قلب سلیمه اسمش. خب در صدی قلب سلیم یه تعریفی داره، قلب سالم با اون چیه؟ ارجاع ربه به قلب سلیم. کار کیه؟ کار ابراهیمه. ابراهیم که این من شیعته ای دیدید آیه 82 بله صفحه 449 آیه 449 دارد که و این من شیعته لابراهیم، از شیعیان حضرت نوح ابراهیم. یه نکته بسیار مهم داره و اونی است که با اینکه نوح یه کاری داره میکنه و ابراهیم یه کار دیگه ای داره میکنه، منتها امتداد نوحه، بزرگ شده نوحه، عکس 18 سالگی نوحه، یعنی داره رشد میکنه همه چی. اینی که الان این امتداد اونه، آیه خامنه ای امتداد امام خمینی، این آیه خامنه ای امتداد قبلیه، حالا یا امتداد امام خمینی یا امتداد، اینجوری که ما میفهمیم به کسایی که ایشون خامنه ای نیست که جوان شده، ایشون خمینیه که جوان شده. خب مدل ایشون اصلا یه مدل یه حدی متفاوت از این جهتش. یه مقداری کلن یه آدم ببریه که وقتی میبره جاش درد میگیره، یه مثلا در حد دعواهای میکنه که یه خورده آدم ها حساب کنیم. این تقریبا شیوه آقا خیلی وقت نبوده. شاید ان من شیعته ای لابران از جا ربه به قلب سلیم، به قلب سلیم ربه. چه در کی ادقال لعبیه و قومی مادا تعبدون، این حرف بود که چه میپرستید؟ اف کن آلاتن دون الله تو این فما ظن نکن به رب الان فنظر نظرت به نجوم فقال انی سقیم فتولو عن همونی فراغ الى آلاتن فقال الا تأکنون ما لکم لا تنتون فراغ علیهم ضربا بالیمین فاقبلو الیه یزفون قال اتعبدون و تنهتون. همینجور یعنی زد بوت و شکست. این قلبش سالم، این قلبش سالم، قلبی که توش شک و شک و شرک و اینا هست، گفتن این قلب مریضه. بعد ما فکر کنیم شک و شرک و فلان قلب مریضه یعنی مثلا یه جور بت پرسته مثلا، نه. قلب سلیم قلبی که شک و شرک توش نیست. شاهدش اینه که بت میشه، نه شاهدش اینه که درگیر میشه، درگیر میشه با بت‌ها، با تواقیت درگیر میشه. این شاهد قلب سلیمه. اگر کسی نماز شب خون که کلازی کرد من فلان کرد و بعدش میبینید که دست و دلش لرزی تویش، این قلب سلیم نیست. قلب سلیم که من نباید تعریف کنم، که باید خدا تعریف کنه. یا این قلب از جهت من قلب سلیمی محسوب نمیشه. باید شک و ببینید وقتی قرآن در همین سوره مبارکه حجرات میگه انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وایساده و شک هم نمیکنه. بعد وایساده و شک هم نمیکنه، نتیجهش چیه؟ آیهشو بیاری این آیه رو ببینیم چی تمام کنه. الا 517 ببینید آیه 15 رو نگاه کنید، خیلی آیه مهمه. تعریف صدقه، صدق به راست گفتن نیست، خیلی راست میگن. ببینید میگه انما المؤمن، انما حرف هست، یعنی مؤمن اصلا این مؤمنی که من دارم میگم اینو دارم میگم. الذين امنوا بالله ورسوله، هم ایمان به خدا هم ایمان به رسول. ثم لم يرتاب، شک هم نمیکنه دیگه، چون خیلی پاشون میلغزه شک میکنن، میرن بر مزبزبن، هی میرن برمیگردن نمیفهمن، نه محکم سر جاش وایساده. نتیجه و جاهدوا باموالهم وانفسهم سبیل الله، همه مال و جان رو برش فروش به طبقه اخلاص داره. این نتیجه اونه، یعنی وقتی که ایمان داره به اینجا میکشه ایمانش، میگه اولئک هم الصادقون، میگه این اصل صدقه. اینو که من میگم صادق منظورم اینه، نه اینکه یه نفر که راست میگه. راست گفتن خیلی هستن تو دنیا، راست میگن، دروغ نمیگن، خیلی هم ملاحظه دارن اینکه دروغ نگن. اینا یه حساسیت های خاصی هم دارن که کلمات رو یه جوری به کار میبرن نکنه دروغ بشه، حساسیت بدی هم نیست، خوبه. ولی اصلش اینه که تو هزینه میدی برای دین یا هزینه نمیدی برای دین، بت شکنی میکنی برای دین یا نمیکنی برای دین. آیا نمیکنی صدایی، چه صداقتی؟ برو گل بگیرن این صداقتی. این چه صداقتیه در ایمان که هزینه ایمان رو پرداخت نمیکنی؟ یاس ثم لم يرتابوا، شکم نمی کنم، محکم وایساده، دو دلم نیست، داره از این نمی کنه ایمانش. این میشه لایکم. اگر غیر این باشه این قلب مریضه، فی قلوبه مرضون، و طبق یک قاعده ای در طاقه که حالا انشاءالا جلسه بعد میام این آیاتون خواهم جلسه بعد انشاءالا توضیح بدم انشاءالا، فزادهم الله مرضا. این که گفتی از کجا اینا یاد میگیرن، به خاطر این، به خاطر اینکه مریضی رو از یک نقطه‌ای که رها بکنید، این مریضی خود به خود متاستاز می‌کنه. خب یعنی خود به خود مریضی هی رشد می‌کنه تو وجود آدم. باید طرف مراقبت داشته باشه. بله مریض بودن اشکال نداره، خیلی نه. مریض بودن اگه تحت اقتدار بدن قرار بگیره خفه بکنه، مثل این مریضی سرطانی که میگن خوب نشده ولی چیز شده، ساکت شده، مثلا چیز شده، نه اشکال نداره، طرف مریضم هست، ولی اگه مریضی رو ول بکنه همینجوری خلاصه فزادهم الله مرضا. بعد کسی که مریض این سیستم میشه و فزادهم الله مرضا، تمام این ذرائع رو شیطان به او الهام میکنه. اینی که قرآن انقدر این بحثه که یوحی بعضهم الی بعض، شیاطین به هم دیگه وحی میکنن، یعنی شیاطینی به او یاد خواهند داد که این چه کار میکنه، چه کار نکنه، چجوری حرف بزنه، چه حرف نزنه، چجوری تیت بزنه، سو تیت بزنه، چه کار، همه اینا رو یاد میگیرن اون سیستم. و بعدش چون که حالا اینا مفصل ترش بهتون میگه، نقید له شیطانن، ارتباطات شیطانش هم بالا میره، به صورت طبیعی حرفا رو یاد میگیره. مثلا اینکه کسی که معتاد میشه دیگه، الان تهیه مواد مخدر برای ما سخته، درسته؟ خب نمیدونم باید بریم کجا بخریم. خب اینا اصلا فرض کن میخوایم ماده مواد میخوایم یه چیز بکنیم، یه تستی بزنیم ببینیم این چجوریه، این ماده مخدر یا مثلا مشروبات الکلی، فکر میکنیم بریم یه سوپری بگیم ببخشید شما مشروبات الکلی دارید به ما بدین چنده مثلا. خب درصدی خود این معتادا رو نمیدونم دیدید یا نه، مثلا ادونا میگه اون گل میکشه، اون یکی نمیدونم کوک میکشه، اون یکی اون از کجا اینو میفهمه، نمیفهمن هم دیگه رو پیدا میکنن. حالا چش برزخی میفهمن هم دیگه رو پیدا میکنن، هم دیگه رو پیدا میکنن، بعد نزدیک میشن و هم دیگه راهاشو پیدا میکنن. اینی که میگن توی مثلا 2 دقیقه شما به سوپرای چیز به مشروبات الکل دست پیدا میکنی، چون ما تو که دست پیدا نمیکنم، ما نمیدونیم به کی زنگ بزنیم، اصلا کجا باید سراغ بودیم، برا یه بینونتی بین ما هست، ولی اونایی که اهلشن میفهمن. صلی الله علیه و سلم. خدا خدا اند ما رو به وقت بیان قلب نازنین ما رو از ما رو بخوتن بدا، امر فرجش تأثیر بفرما، را از سربازان خاص کشم قرار بده، خدا امام شهید ما رو با سید و شهدا محشور بفرما، و ما رو هم به خیل شهدا ملحق بفرما، طبقاتی از نور به روح حضرت امام آقای دواصل بفرما، پدر مادر ما رو قایت از ما رو به خوشنود بده، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان آشقان و قرآن اهل بیت قرار بده. آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاج ما تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان، شر رژیم صهیونیستی هرچه زودتر از سر عالم کم و کوتاه بفرمایید، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله آصف مجتبی حسینی خامنه ای در کنف خودت حفظ امانت خودت قرار بده، آنچه گفتیم و نگفتیم و محتاجیم و تو بهتر در حق ما به هدف اجابت برسان، ان نبیان الفاتحه است.